660 ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا. اعتراضات در ایران در روز چهارشنبه نیز ادامه یافت. آمار قربانیان سرکوب اعتراضات ایران افزایش یافته است. و علی خامنه‌ای میگوید با جوانان معترض بحثی ندارد. خوش آمدید به این بخش خبری. تصاویر، ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران از بامداد چهارشنبه 11 آبان است. در سنندج تجمع اعتراضی با شعار مرگ بر دیکتاتور شکل گرفته و معترضان در چندین نقطه از شهر نیز اقدام به بستن خیابان‌ها کردند. مغازه‌داران در سنندج و مهاباد روز چهارشنبه به نشانه اعتراض به حکومت اقدام به اعتصاب کردند.
بازار پلاستیک فروش ها سنندج 11 آبان همه جا تعطیل یه دست.
در سنندج همچنین ویدیوها حاکی از تیراندازی ماموران امنیتی به سوی مردم است. ویدیوهای منتشر شده همچنین حاکی از اعتصاب و تجمع کارکنان شهرداری اهواز مقابل استانداری خوزستان است. کارکنان شهرداری همگی لباس یک دست کاری خود را نیز بر تن دارند. امروز همچنین در دانشگاه الزهراء تهران شعارهایی علیه سپاه پاسداران سر داده شد. دانش آموزان دختر در بهارستان تهران و همچنین در گلشهر کرج به خیابان‌ها آمدند و اقدام به راهپیمایی کردند. این در حالی است که سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان اعتراضات جاری در ایران به دست کم 277 نفر از جمله 40 کودک و 24 زن افزایش یافته است. این سازمان غیر دولتی که در نروژ مستقر است گزارش داد که تا روز سه‌شنبه 22 استان ایران در جریان اعتراضات کشته دادند و بیشترین کشته ها به ترتیب از استانهای سیستان و بلوچستان، مازندران، تهران، کردستان و گیلان بوده است. بر اساس این گزارش 9 تن از 40 کشته‌ای که زیر 18 سال سن داشتند دختر بودند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین از احتمال صدور حکم اعدام برای برخی از بازداشت شدگان خبر می‌دهد. بر اساس آخرین ارزیابی‌ها تا کنون بیش از 15,000 نفر از معترضین، فعالان سیاسی مدنی، دانشجویان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران بازداشت شدند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه یک سخنرانی با اشاره به نوجوانان و جوانانی که اکنون 8 هفته است در خیابان‌های ایران تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنند گفت که ما با اینها بحثی نداریم. به گفته علی خامنه ای، جوانان به دلیل هیجان و احساسات و برخی بی‌دقتی‌ها در مسائل وارد میدان شدند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بنابر آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، نیروهای تحت امر او از آغاز اعتراضات جاری 40 کودک را کشتند. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی روز چهارشنبه خود بار دیگر اعتراضات در ایران را به آمریکا نسبت داد و مدعی وجود صحنه‌گردانان اصلی و طراحی‌ها و برنامه‌های آنها در این اعتراضات شد که به گفته وی در حال حاضر پیچیده تر شده است. و جمهوری آذربایجان از بازداشت یک گروه مسلح و افراطی وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خبر داد. سازمان اطلاعات جمهوری آذربایجان در گزارشی در وبسایت خود نوشت که افراد این گروه 19 نفره تحت عنوان جنبش اتحاد مسلمانان در تهران، دمشق و حلب آموزش نظامی دیدند و 2 نفر از رهبران این گروه که یکی طلبه حوزه علمی قم است هنوز در خاک ایران مستقر هستند. این گزارش می‌افزاید یکی از افراد این گروه به نام اورخان اسدوف هنگام انجام عملیات تروریستی در یک کشور دیگر بازداشت شده است. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. واکنش‌های بین‌المللی به اعتراضات سراسری در حالی در ایران ادامه دارد که کشورهای مختلف دست به تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی زدند. آمریکا در هفته‌های اخیر تحریم‌های شدیدی را علیه مقام‌ها و نهادهای دخیل در سرکوب معترضان در ایران وضع کرده است. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگوی اختصاصی با جنیفر گاویتو، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور ایران و عراق، از او درباره سیاست ایالات متحده در قبال اعتراض‌های سراسری در ایران پرسیده است.
واکنش‌های بین‌المللی به اعتراضات سراسری در ایران ادامه دارد. همچون کانادا، آمریکا هم تحریم‌های شدیدی را علیه مقام‌ها و نهادهای دخیل در سرکوب معترضان وضع کردند. برای واکاوی در سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی. همراه هستیم با جنیفر گاویتو، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور ایران و عراق. خانم گاویتو، خوش آمدید به برنامه ما. همونطور که میدانید بیش از 7 هفته هستش که اعتراضات در ایران آغاز شده. برخی از منتقدان میگویند که واکنش دولت آمریکا به این اعتراضات به اندازه کافی سریع نبوده، چرا که رئیس جمهور بایدن به دنبال توافق با ایران بر سر پرونده اتمی این کشور. پاسخ شما چیست؟
First of all, thrilled to be here with you today. The United States has taken decisive action.
نخست بسیار خوشحالم از همراهی با شما. ایالات متحده در هفته گذشته واسه هنگام کشته شدن مهسا امینی اقدامات قاطعی را در این زمینه انجام داده. اقداماتی از جمله تحریم وزیر ارتباطات به دلیل نقشش در مسدود کردن اینترنت. در 48مین روز مرگ مهسا امینی ما چندین مقام و نهاد را برای نقششان در سرکوب بی‌رحمانه معترضان در هفته‌های گذشته تحریم کردیم. ما مجوز توسعه دسترسی به خدمات اینترنتی برای ایرانیان را که به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد خدمات اینترنتی بیشتری برای ایرانیان فراهم کنند صادر کردیم. اقداماتی که بر اساس آن مردم ایران نه تنها بتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند، بلکه با جهان بیرون هم ارتباط برقرار کنند. بنابراین سیاست ما پیدا کردن راه‌های عملی برای حمایت از مردم ایران بوده و همچنین پاسخگو کردن افراد و نهادهایی که مسئول سرکوب معترضان و اقدامات بی‌رحمانه بودند.
شما میگویید که از معترضان حمایت میکنید و واشنگتن اعلام کرده که تمرکزش بر اعتراضات در ایران و از زنان ایرانی حمایت میکنه. چه کار عملی در این مورد انجام دادید؟
Again, you know, we have continued.
ما به طور مداوم تحریم‌های شدیدی را وضع کردیم.
آیا تحریم‌ها کافی است؟
I think that sanctions are an important tool that we have.
فکر می‌کنم تحریم‌ها ابزار مهمی است که در اختیار داریم تا افرادی که در زمینه سرکوب‌ها دخالت دارند مکلف به قبول مسئولیتشان شوند. همزمان از دسترسی آنها به منابع مالی و مجوزهای سفری که پیش از این در دسترسشان بود جلوگیری کردیم. بنابراین بله، این ابزار مهمی است، اما تنها ابزار نیست. ما در حال تماس چند جانبه با شرکایمان در سازمان ملل هستیم، از جمله جلسه هفته گذشته شورای امنیت که پشت درهای بسته برگزار شد و زمینه ای فراهم کرد تا در نشست بعدی همراه با شرکا و متحدان و فعالان مدنی به موضوع سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر در ایران بپردازیم. بنابراین ما به اقداماتمان ادامه می‌دهیم و به دنبال راهکارهای عملی خواهیم بود که بتواند از مردم ایران به خصوص زنان و کودکان که قربانی هستند حمایت کند و افراد مسئول را پاسخگو نگه داریم.
همانطور که میدانید پارلمان کانادا خواستار اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن ملل متحد شده. آیا دولت آمریکا از این درخواست حمایت میکنه؟
I would note first and foremost that Iran's
نخست عضویت ایران در این کمیسیون کاملا نفرت انگیز است، اما مکانیزمی برای اخراج وجود ندارد. با این حال ما در حال بررسی اقدامات مختلفی هستیم که نتیجه مشابهی داشته باشد. من در حال حاضر در این مورد چیزی ندارم که اعلام کنم، اما با متحدان و شرکایمان مشورت خواهیم کرد و احتمالاً در روزهای آینده در این زمینه همکاری خواهیم داشت.
We continue to consult with partners, with allies, but we may have more for you on that in the coming days.
برخی از فعالان در داخل ایران معتقدند که به حمایت دولت‌های خارجی نیاز ندارند، یعنی معترضان در ایران، و به جای آن خواستار توقف حمایت و تعامل با حکومت ایران هستند. آیا دولت آمریکا برنامه‌ای در این زمینه داره؟
As far as engaging with the Iranian government,
همونطور که میدانید ما با دولت ایران به طور مستقیم رابطه ای نداریم و روی مذاکرات برجام که احتمالاً منظور شماست تمرکزی نداریم و به جای آن تمرکز ما بر روی کشتاری است که رژیم ایران انجام میدهد و قربانی کردن شهروندان خودش. تمرکز ما بر هواپیماهای بدون سرنشین است که حکومت به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین میفرستد.
For the war in Ukraine, that's our focus right now, and providing and finding practical ways to support the Iranian people in confronting this.
به نظر شما چطور میشه به حکومتی که مردمش رو میکشه و به سوی اونها تیراندازی میکنه اعتماد کرد؟
That is a great question.
این پرسش خوبی است. پرسشی است که خود ایرانی ها باید به آن پاسخ دهند. اما از منظر دولت آمریکا اعتماد به رژیم ایران در سطح بالایی نیست و ما به جستجو برای پیدا کردن راهکارهایی که ایران را پاسخگو کند ادامه می‌دهیم. نه تنها برای اقداماتی که در داخل ایران انجام می‌دهد، بلکه اقداماتی که منجر به بی‌ثبات کردن منطقه می‌شود و به خصوص نقشی که در فراهم کردن تسلیحات در جنگ غیر منصفانه با اوکراین برای روسیه انجام می‌دهد.
گفتگوی همکارم رویا ملکی رو میشنیدید با جنیفر گاویتو، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور ایران و عراق. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
علت اصلی خشونت بیشتر نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی دو تا دلیل داره. یکی وحشت بیش از حد و اندازه این نیروها از تداوم اعتراضات مردم، و دومی اینه که هر ترفندی رو که اینا بلد بودند و تو توبرشون داشتن استفاده کردن و اعتراضات فروکش نکرد. معلومه که خشونت اوریانتری رو از خودشون نشون میدن. و دلیل سوم اینه که شاید براشون مشخص و مبرهن هستش که در این جریان مبارزات بازنده اصلی اونا هستن.
آقایون سپاهی، شما که مدعی بودید که برای دفاع از حرمین شریفین رفته بودید سوریه، بعد حالا میاد بلنگو دستتون میگیرید مردم اکباتان رو تهدید میکنید، میگید ما اونجا آدم کشی کردیم. شما نمیگفتید ما هم میدونستیم شما آدم کشید. از زمانی که قطعه زنجیره‌ای و خیلی کارهای دیگه تو این کشور انجام دادید به اسم اینکه اون اسلام با این اسلام فرق میکنه، ماسمالی میکردن کارهای شما رو.
آقای سپاهی، آقای آخوند، آقای روحانی، آقای ملا، آقای بسیجی، آقای نیروی انتظامی، فرض بر این که شما این قائله رو، این اعتراضات هم خاموش کردین، با اون نفرتی که تو دل مردم دارین ایجاد میکنین و میخواین چی کار کنین؟ با نفرت تو دل مردم میخواین حکومت کنین بر مردم؟ من که فکر نکنم این شدنی باشه.
من میخواستم این سوال از خود این شخص خامنه‌ای بکنی که بابا چطور که این مامورای تو که مسلح بودن که این تظاهرات کشته شدن، نفراتی که گرفتین و به اون جرم کشتن و اینا اعدامشون داریم میکنین، واسه چی دخترایی که تو خیابون کشته میشن مثل نیکا شاکرمی، چرا قاتلای اینا نباید مجازات بشن؟ فقط قاتلای یه طرفه باید مجازات بشن.
بنده افسر اخراجی هستم. قبل از انقلاب افسر هوا برد بودم، پرواز می کردم، عقاب آسمان بودم، اما به عنوان یک کارگر مستمری بگیر الان خونه نشینم و حقیر. می خوام بگم به اینایی که الان با مردم مبارزه می کنند، به روی مردم آتش می کشند، زمانی که من تو حکومت نظامی تیپ 55 هوا برد بودم، والله خانواده ها می اومدن با هم صبحونه می خوردیم، برادر خواهر بودیم، حکومت نظامی بود. اما هرگز نشد آتش به طرف هموطنم بکشم. متوجه باشین دنیا به این نمیمونه. پشیمون نشین. من دیدم، من عمر دادم، جوانی دادم، دیدم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00422112121. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خانواده رضا حقیقت نجات خبرنگار در گذشته رادیو فردا با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کردند که به رغم اعلام قبلی امکان برگزاری مراسم عمومی برای بزرگداشت یاد او فردا پنجشنبه فراهم نیست. پیکر رضا حقیقت نجات خبرنگار رادیو فردا پس از درگذشت با صدور مجوز رسمی سفارت جمهوری اسلامی در برلین وارد ایران شد، اما سپاه پاسداران پیکر او را ربود و سپس بدون اجازه خانواده اش دفن کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.